أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین حکم از احکام شرح و محقق برای نکاح منقطع ذکر این است که نکاح منقطع اگر با آمیزش همراه باشد عده دارد، و اگر آمیزش نشده باشد که عده نیست. اگر یک نکاح مشروعی بود، خواه به صورت نکاح دائم، خواه به صورت نکاح منقطع، خواه به صورت ملک یمین، خواه به صورت تحلیل به عهد انها اربعه که قسم چهارم در حقیقت به قسم سوم برمیگردد، اگر یه آمیزش مشروع باشد بعد انفصال حاصل بشود، اما به طلاق او بالفصل او بالانفساخ او بانقضاء المده او به هبت المده، در تمام موارد خمسه عده دارد. این آمیزش است که باعث عده است، آمیزش مشروع. وقتی به شبه هم به همین عناوین ملحق است، هر جا آمیزش مشروع بود، و منظور از مشروع یعنی اون چه که حرام نیست و حد ندارد، حتی در شبهه اونجا این مسئله عده مطرح است. لذا نکاح منقطع بدون عده نخواهد بود اگر مسئله آمیزش شد. این مطلب اول بود. مطلب دوم این که عده رو گفتن برای اونجایی که لغو محض است عده نیست. در سه عنوان گفتن عده نیست: اونجا که اصلا آمیزش نشده باشد، یا آمیزش شده باشد ولی به منزله عدم آمیزش است لعدم القابلیه، یا آمیزش شده باشد ولی زمینه برای بارداری نیست لفقدان القابلیه بعد القابلیه. این سه مورد جا برای عده نیست. اونجا که عدم القابلیه است رأساً مثل عدم آمیزش، وقتی آمیزش نشرده باشن، جا برای اختلاط میاه و امثال ذالک نیست. اونجا که آمیزش شده است ولی در حکم عدم آمیزش است لعدم القابلیه حدوثاً، مثل کسی که بالغه نشده باشد قبل کمال تسع سنین، یا نه در حکم عدم قابلیت است برای اینکه قابلیت موجود را از دست داده است، مثل یائسه. یائسه فاقد قابلیت موجود بود، نابالغه، به قابلیت نرسیده است. این سه عنوان را تو روایات دارد که اینا یتزوجن به کلی حال، عده ندارد. میمونه مسئله عده وفات که یک امر جدایی است، کاری مسئله آمیزش و قبول بارداری اینا نیست. عده وفات را گفتن خواه ناخواه باید نگه دارد ولو آمیزش نشده باشد، یا عسه باشد آمیزش نشده باشد. برابر این چند آیه اول باید تلاوت بشه تا حکم اینها روشن بشه، بعد برسیم به مسئله روایاتی که اینو بازگو میکنند. روایاتی که در بحث دیروز قرائت شد، یکی آیه چهار سوره مبارکه طلاق بود، اعوذ بالله من الشمس، فرمود واللائی یئسن من المحیض من نسائکم. این گرچه آمیزش شده است ولی فاقد اون قابلیت قبلی را از دست داده است، به منزله عدم قابلیت است، لذا به منزله عدم آمیزش. اما کسی که ارتبتم یعنی یائس بودن او مشکوک است. خب قبلا که یائس نبود، علم کمکان و لاتی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، اگر مشکوک است. خب حکم قبلی باره دیگه، این فی عدتهن ثلاثة اشهر، این سه ماه باید عده نگه دارن. دوم واللائی لم یهزن، حالا این لم یهزن رو به نابالغ معنا کردن یا نه در سن منتهیز است و لاتهیز، این با کسی که در سن منتهیز است و لاتهیز این هم با سه ماه عده نگه دارد. گروه سوم و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، اون زنی که باردار است عده او وضع حمل است. به نظر بعضی ها جمعا بین النصوص ابعد الاجلین. خب اینها اختصاصی به نکاح دائم ندارد، اگر آمیزه شده باشد این احکام برش بار است. ولی در سوره مبارکه احزاب آیه 49 به این صورت است: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها، قبل از آمیزش هیچ عده نیست. فمتعوهن و سرعوهن سراحا جمیلا. از آیه 4 سوره مبارکه طلاق اگر مفهوم گرفته بشه معلوم میشه که یائسه که متحقق الیأس است او عده ندارد، صغیره و نابالغ عده ندارد. اونا که در سن اینن که حیض ببینن ولی حیض نبینن این چنینه، اما اون که اصلا در این سن نیست، عدم ملکه نیست. برخی ها گفتن به این که از مجموع سوره طلاق فقط همین سه قسم استفاده می شود: مشکوک الیأس، زنی که فی سن منتهیز است ولا تهیز اما بالاخره به یأس نرسیده، و زنی که باردار است. اینا این سه معمد. اما یائسه متحقق الیأس و صغیره و نابالغه حکمشون استفاده نمیشه، بعضی میگن از مفهومشو در میاد. اما آیه سوره احزاب مال کسیست که آمیزش نشده. خب البته روایاتی که 60 سال ذکر کرده، روایاتی که 50 سال ذکر کرده، خود این بزرگان جمع کردن، به اختلاف قبیله است یا به اختلاف منطقه گرمسیر و سرسیر و استوایی و غیر استوایی است. چون خود روایات بین 6 سنین 60 سال 50 و اندی چند روایت است و هم مختلف. اما در سوره مبارکه بقره آیه 234 این است: والذین یتوفون منکم، که سخن از عده وفات است، و یذرون ازواجا، اینا یتربصن به انفسهن اربعة اشهر و عشرا، 4 ماه و 10 روز. سخن از یأس و عدم یأس نیست، سخن از حمل و عدم حمل نیست، سخن از آمیزش و عدم آمیزش نیست، هیچ کدام از اینها نیست. اطلاق آیه اینه که چه آمیزه شده باشه چه نباشه، چه حامل باشه چه نباشه، چه یأس باشه چه نباشه. والذین یتوفون منکم، مردهایی که میمیرن و یذرون ازواجا، این زنها یتربصن به انفسهن اربعة اشهر و اشرا، 4 ماه در روز باید صبر بکنن. حالا مسئله هدایت حکم دیگه است، یعنی پرهیز از زینت. فعضا بلغن عجله هنه این چهار ماه ده روزی گذشت فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسه نر تصمیمی که میگرن دیگه آزادن به شما مربوط نیست والله به ما تأمرون خبیر. ظاهر این آیه این است که بنابر این که نکاح منقطع هم توی مجموع مشمول باشد چه یائسه باشد چه نه، چه آمیزه شده باشد چه نه، چه باردار باشد چه نه، این باید عده نگه دارد. عده وفات کاری به اون عدد ندارد، اون عده تهدید شده که سه ماه هست یا کمتر و بیشتر مال کسانی است که به غیر موت فاصله بگیرند، یعنی از راه طلاق یا از راه فصل یا از راه انفساق یا از راه انقضای مده یا از راه هبه مده اینا. اما اگر بالموت بین زن و شوهر فاصله بشود اون دیگه به نام عده وفات است. عده وفات رو خاص خودشی داره. در جریان عده وفات مستحضرید گفتن اگر مردی مرد و زنش بعد از 2 سال فهمی زن شوهرش مرده است از همون وقت باید عده وفات نگه داره. این حکم خاصیه دیگه، این کار به اختلاط میاه و امثال ذالک ندارد. که تو روایات هست که اگر چرون چه مردی رخت بربست و مرد و همسرش بعد از 2 سال فهمید که این زن شوهرش مرده است باید عده وفات نگه دارد. طلاق این چنین نیست، اون طلاق مال کسی که غائب باشد. بله اینطور است. در وسائل جلد 22 باب 28 روایاتش این است: باب انه یجب على الزوجه ان تعتد عده الوفات من یوم یبلغها الخبر برو کان بعد موتهی سن به سنی. بعد چند سالم خبر برش برسه، اینا در یه شهر نبودن، بعد چند سال حالا یا او در زندان بود اسیر بود یا ارتباطی هم نداشتن، بعد چند سال فهمید که شوهرش مرد، همون وقت باید عده نگه دارد. روایات متعددی است که سندشون معتبر است. اولی این است که محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام فی الرجل یموت و تحتهم رعب و هو غائب قال تعتدوا من یوم یبلغها وفاته. روایت دوم دارد که فعدتها من یوم یبلغها ان قامت البین او لم تقام، ولی همین که برای او ثابت بشه که شوهرش مرده است باید عده وفات نگه دارد. روایت هشتم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد این است که المتوفا عنها زوجها و هو غائب تعتد من یوم یبلغها ولو کان قد مات قبل ذلک بسنتین، یک سال یا 2 سال قبل مرده است. یک حکم تعبدی احترام خانوادگی است که شارع گذاشته. این کاری به مسئله اختلاط میاه و امثال ذلک ندارد. اما در قبالش زنهایی که عده ندارند، اینها همین آمیزش نشده و ها و اینها هستند، زنهایی که دارن که در هر حالی می توانند ازدواج کنند، اونهایی است که چند گروه هم که می توانند ازدواج کنند، اینهایی که آمیزش نشدند یا در حکم عدم آمیزش است، یا قابلیت از دست دادند یا قابلیت ندارند. وسائل جلد 22 صفحه 183 روایت 5 از باب 3 در اونجا دارد که سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ثلاث یتزوجن علی کل حال، سه طایفه از زنها هستند که همین که از شوهرها جدا شدن به استثنای مسئله وفات، عده وفات، همین که از شوهرها جدا شدن به طلاق او بالفصل او بالانفصاق او به انقضای مده او به هبت المده، اگر با یکی از این عناوین زنی از شوهرش جدا شد، ثلاث یتزوجن علی کل حال، یک التی قد یأست من المحیض و مثلها لا تحیض. قلت و متى تكون كذلك؟ قالت اذا بلغت 60 سنه، که این رو حمل کردن بر بعضی از چون روایات 50 هم هست 52 هم هست، گفتن این به اختلاف منطقی زیست اون زن هاست. بعد هم فرمود قد یأست من المحیض و مثلها تا لا تحیض، این یک. بله، یکی از وجوهش همین است که قرشی باشد. والتی لم تحیض و مثلها لا تحیض، این دوم. گفت قلت و متى یکون کذلک؟ قال ما لم تبلغ 6 سنین فانها لا تحیض و مثلها لا تحیض. نه تنها این زن، این دختر، بلکه در این سن حیض نیست. قسم سوم والتی لم یدخل بها، اون که آمیزش نشده، اینا عده ندارن. اما اون چه که فعلا محل ابتلاس اینه که ای کسی رحم ای کسی رو در آوردن، یک، یا در نیاوردن رحم را نازاب بارور کردن، دو، یا نطفه مرد را در تأثیر فاعلی انداختن، سه، یا نطفه زن را، نه رحم، نطفه زن را از پذیرش باروری معنی کردن، چهار. یقینا این کار دیگه باردار نمیشه. آیا اینقدر جذب داریم که حکمت است و علت نیست؟ آیا اونقدر اطمینان داریم که این نصوص از این طوائف چهارگانه منصرف نیست؟ یعنی لغو محض است، اینا باید عده نگه دارن، با اینکه لغو محض است. اگه کسی جزم دارد به تعبد محض نظیر عده وفات، خب یعمل به. اما اگه کسی احتمال انصراف میدهد که این نصوصی که میگوید این زنها که وقتی آمیزه شده اند باید عده نگه دارند، در جا که احتمال عده باشد، اما این عناوین چهارگانه ما یقین داریم که دیگه پذیرش حمل نیست، از باب انصراف نصوص است، نصوص از اینها منصرف است. اگر کسی یه همچه احتمالی داد که نصوص عده نگهداری از این طوائف اربع و مانند اونها منصرف است، خب دیگه میتواند برابر انصرافی که در ذهن شریف او آمده فتوا بدهد. اما اگر مسئله حکمت بود نه علت، ما هیچ رمز و رازی برای این کار کشف نکردیم و گفتیم به این که این فقط این سه گروه هن که عده ندارن، یعنی کسی که آمیزش نشده یا آمیزش شده ولی هنوز قابلیت بارداری ندارد، یا آمیزه شده قابلیت خود را از دست داده است که ما فی سنیه است، این سه گروه. اما این گروه چهار گروه که به منزله همونهای هستند که قابلیت را از دست دادن، اینا را ما نمیتوانیم بگوییم. خب البته که تعبد محض باشد نمیشه این حرفا رو زد. بسیار خب، این معناش این است که احتمال انصراف اصلا مطرح نیست و اون تعبد محض است. در جریان قطع دیگه شکی در کار نیست، این عناوین چهارگانه‌ای که مثال زده شد شک در کار نیست تا ما احتیاط بکنیم. از نظر اختلاط مياه اگر رمز و راز عده نگهداری باشد، این موارد چهارگانه مقطوع و عدم الاختلاطه. ولی اگه کسی بگه تعبد محض است، خب البته باید عده نگه داشت. نه، اگر چون اون باید بیم که آخر الحجر تا کجاست، اگر چون چه آمیزش شده برای اختلاط میاه، اون للآخر الحجر در لحوق ولده، نه در مسئله عده. عده این زنها که تن فروشی میکنن برای اینها بعید عده ای باشد، اما اونجا که در للآخر الحجر مال لحوق ولده، نه مال عده. حالا انشاءالله بخواست خدا در مسئله لحوق ولد که آیا للآخر الحجر ناظر به هر دو مطلب است، یعنی آخر هیچ حکمی از لحوق ولد ندارد، یک هیچ حکمی از لحاظ عده ندارد، دو بعضی از احکام هستی باید غسل بکند و احکامش انجام بدهد، حالا چه حلال چه حرام، این مربوط به حلیت و حرمت آمیزش نیست. آیا عده نظیر غسل و امثال ذالک است که مربوط به حلال و حرام نیست، یا نظیر مسئله للآخر الحجر است؟ حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم این بحث نورانی حضرت صدیقه کبری سلام الله علیه که در آستانه میلاد اون حضرت هستیم این را عرض کنم. بعد ما که نشدیدیم، اگر چون چه وجود بارک هست امیر سلام الله علیه در دفن صدیق کبری سلام الله علیه این تعبیر را دارد که امت اجماع کرده است بر هضم حق مسلم صدیق کبری سلام الله علیه. این چه عظمتی است که برای برداشتن یک بانوی امت باید اجماع کند تا او را انزوای سیاسی بدهد. در نهج البلاغه، در تمام نهج البلاغه که یک جا چاپ شد، خطبه کلام 87 است، صفحه 607 و 689 که وجود مبارک استمی سلام الله علیه در دفن صدیق کبری این فرماشات فرمود به این که وستنبئک که ابنتک به تظافر امتک علیه و علی حزبها حقها، یعنی برای حزم حق صدیق کبری سلام الله علیه یک نفر و دو نفر و امثال ذلک این توان را نداشتن، یک کاری بود که همه قیام کردن، دست هم دادن این کار را کردن. خب این عظمت اون حضرت را، وگرنه گرفتار یک تک ملک که خود حضرت فرمود که ما اصنع و بفدک ولا فدک، فدک حق مسلم ما بودی، عده‌ای طمع کردن، ما هم برای که اختلاف داخلی نشه صرف نظر کردیم، ما اصنع و بفدک ولا غیر فدک، اون وقتی هم یه دست ما بود که بهرش رو به فقرا می دادیم. اما از اینکه امتی باید قیام بکند تا اون حضر حق اون حضرت را بگیرد، این عظمت و قدرت هم سیاسی اون حضرت را در اون عرص می رساند، هم معنوی شد. اونی که از مرحوم مفید تو خصائصش یادم از نقل شده، اونجا ایشون به سلمان رضوان الله علیه فرمودن، حضرت به سلمان فرمودن اونجا که صدیق کبری سلام الله علیه خواست بفرماید به این که خل ابن عمی و الال اکشفن رأسی به دعا، اونجا وجود مبارکی از تعمیر دارد به سلمان گفت سلمان برو به دختر پیغمبر بگو جلو این کار رو بگیرد و نفرین نکند، اینی ارا جنبتی المدینه تکفان، من میرم دو طرف پهلوی مدینه داره میلرزه. سخن از ستون مسجد و لرزش ستون نبود. این کفه مثل این ظرفی که این لیوانی که کج میشه آبش میفته میگن این کفه، این کفه. فرمود من میرم دو طرف مدینه داره میلرزه. اینی ارا جنبتی المدینه تکفان، که سلمان آمد خدمت حضرت عرض کرد که دیگر نفرین نکنید. خب این رو اگر کسی بخواهد ساکت کند، همون بیان نورانی است، امیر است. فقط این که حضرت هم فرمود ستنبه و کبنتو که به تظافر امتی که علیه و علا حزبه ها حقه ها، از همین قبیل است. اما اون که فرمود فقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، او رو شاید قبلا اشاره شد به این که این جزء اصطلاحات رباعی ماست که انسان‌ها رهائن القبورن، تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست دیگر، که فرمود ابدان ما رهائن قبر است، در گرو قبره. این اختصاص اون حضرت ندارد. حالا اون ودیعه، ودیعه نبوی بود که به حضرت رسید صلوات الله و سلام علیه و علی آله، یا نه همین ودیعه القبور است. قرار اینه که اصطلاح روایی اینه که انسان‌ها رهائن القبورن. این رهن‌ها تو همون آخرین خطبه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخرین جمعه ماه شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان خطبه ایراد کردن که قد اقبل الیکم شهر الله، در اونجا دارد که ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفار کن. فبود آیون شما در رهنی، در گروی، چون انسان بدهکار، کسی که حق الله دارد حق الناس دارد بدهکار، بالاخره کسی که بدهکار است باید گرو بده. در مسائل مادی بالاخره یا خانه یا فرش یا زمین اینا رو گرو میدن، اما نسبت به حقوق الهی که نمیشه آدم خونش گرو بده، فرشش گرو بده، خود آدم رو گرو میگرن. فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوب کن. این که میدید بعضی ها میگن من هرچی بخواهم خونتر خودم رو خونترال کنم نمیتونم، راست میگن بشاره، چون بندنده. پس کسی تو بندست در گروه دیگریه، برابر دیگری حرف میزنه. این بگر من هرچی میخواهم نماز شب بخونم نمیتونم، یا هرچی میخواهم جلوی چشم رو نگه دارم نمیتونم. این درست است که امتناع به اختیار لا یناف الاختیار، اما الان چون گرفتار دیگری است، بله نه سخته، بر او سخته. فما شما در گروه دیگرانی، ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم، و ماه رمضان ماه رحمت و برکت است، فکوها بسته، بیاد فکران کنید. خب کسی که بدهکار است اگر مالی به تهیه کند بپردازد، رهن را آزاد میکنند دیگه. فبود ماه مارش رمضان ماه فک رهنه، فکوها به استغفار کن. قرض این است که این تعبیر وجود بارک است امیر که فرمود فقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، این ناظر به اون اصل کلیست که انسان ها رهائن القبورن. هر کسی بالاخره این بدن از خاک است، و از بد زمین این بخش خاکی ما را بالاخره طلب دارد، از ما میگیرد. و اخذت الرهینه، اما اونا که بالاخره مالک ارزند و امثال زاله، اصلا بدهگار نبودند تا اینکه گرو بسپرند. و اینها مطلب دیگری که در بس اون شاید اون هفته هفته اسبق نقل شد، این بیان نورانی هست امیر از سلام الله علیه. حضرت بعد از اینکه قسمتی از مصر را معاویه علیه من الرحمن ما یستحق غارت کرد، محمد ابن ابی بکر را که نماینده مستقیم حضرت امیر بود و حضرت از او خیلی راضی بود تعریف کرد، او را کشت و مسلط شد. بعد از اون روز مبارک حضرت امیر این جمله ها را گفتن، گفتن ما بنامون بود که حق را از دست غاصبان بگیریم ولی اونها از دست ما دارن میگیرن، شما چی کار میکنید؟ و اون دستور داده. این خطبه را که در این کتاب شریف تمام نهج البلاغه دو تا چاپ شده دیگه، یکی 7 جلدی است، یکی هم جلد قطور است که با هم چاپ شده. اون 7 جلدی ها با سند و مدارک و اسنادش ذکر شده، کتاب خوبی است. اما این 1 جلدش خود متن این چیز است. و سید رضی رضوان الله تعالی علیه همطور که قبلا ملاحظه فرمودید خطبه ها را تقطیع کرده، گزیده از خطبه ها، گزیده از نامه ها، گزیده از وصایای حضرت ذکر کرده. یک نامه است که وجود بارکه از تعمی مرغوب فرمودن و دستور دادن که در تمام روزهای جمعه ای رو تو خطبه های نماز جمعه بخونن. امر ان یغرا علی الناس کل یوم جمعه. در این نهج البلاغه 7 جلدی در صفحه 292 و 93 این جمله که میخوام عرض کنیم هست، ولی خطبه مفصل، اصل این خطبه 10-20 صفحه قبل است، 10-20 صفحه هم بعد، ولی مطلبی که حالا ما میخوام نقل کنیم اون در صفحه 292 و 293 است. در شهر نهج البلاغه که با هم یک جا چاپ شد، اونجا از صفحه 868 شروع میشه تا میرسد به صفحه 881 که این وسطای خطبه است. و اونی که منظور ما بود در اون جلسه و این جلسه این است که حضرت فرمود من رو وادار کردن که برم مسجد و صحیفه رو امضا کنم. و میدونید من یادمی نبودم که با هر فرصتی مثلا تسلیم بشم، ولی دستم خالی بود. فرمود این رو هر جمعه برای مردم بخوانید. ولو کان لی بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمی حمزه. اگر بعد از رحلت حضرت من یاورانی این چنین می داشتم، عموی من حمزه اگر بود. یک، ولو کان لی بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمی حمزه و اخی جعفر لم ابای کرهن. من نمیتونستم با دستم ببندم برم اونجا از من بیعت بگیرم. ولکنی بلی تو بر رجلین حدیثی اهدن بالاسلام. من 2 فامیل دارم که اینا تازه مسلمانن. ولکنی بلی تو بر رجلین حدیثی اهدن بالاسلام العباس و عقیل. از اینام کاری ساخته نیست. من اگر جعفر رو می داشتم، من اگر حمزه رو می داشتم، هرگز صحیفه رو امضا نمی کرد. و باید این رو هر جمعه برای مردم بخونید که من امضا نکردم صحیفه رو. یه نامه معاویه نوشته بود برای حضرت که اهانت کرده بود در اون نامه. اون نامه تو نهج البلاغه نیست ولی جوابش هست. حضرت در پاسخ معاویه فرمود اردت ان تفزهنی فافتزهت. تو خواستی به من اهانت کنی، خودت رسوا شدی. بله، منو با دست بسته بردن. این معناش اینه که صحیفه باطل است. خب اگر حق بود که من با دست بسته نمی رفتم، من اگر بخوام باطل امضا بکنم حتما باید با دست بسته امضا بکنم. تو رفتی به من اهانت کردی، خودت رسوا شدی. شما ثقفی هستی دیگه. این نقص من نبود، خب بله من اگه بخوام باطل امضا بکنم حتما باید با دست بسته امضا بکنم دیگر. اردت ان تفزهنی ففتزهت، ما صحیفه رو هرگز با دست باز امضا نمی کنیم. اینجا فرمود هر هفته برای مردم بخوانید تا ثابت بشود که صحیفه بین الغی است، قدیر بین الرشد است. ما با دست بسته صحیفه را امضا کردیم و من در اثر تنهایی صحیفه را امضا کردم. این که وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه هفته یک یا دو بار از مدینه تا قبرستان بقیع پیاده می رفتن و هم نشان می کردن، عظمت اون حمزه بود. خب برای همه شهدا، مخصوصا برای حمزه. فبود اگر عموی من بود حمزه و برادرم جعفر بود، من صحیفه رو زیر رو می کردم، امضا نمی کردم. خب حالا این خطبه است که حضرت امیر فرمود هر جمعه بخونید. ما اصلا داریم اولین باره که توپ تازه به گوش ما میرسه. ما هم شیعه علی هستیم. نه نهج البلاغه که کتاب من بوده، بعد خیال بکنید نهج البلاغه مثل رسائل کفایی است همجور مطالعه بکنید، حواس اینجا هم باشه. این کتاب جونکندن علمی میخواد. همون خطبه از زهرا هم اینطوره دیگه. اون خطبه حضرت اون 3-4 سطر اولش بدون استاد ممکن نیست. بقیهش خب چرا؟ ما تازه اولین بار داره میشنویم که حضرت بود اگر حمزه بود اگر جعفر بود من صحیفه رو زیر رو میکردم. این کتاب دینی ماست که این تالیتر نهج البلاغه الا ولابد با درسی بشه و این شروحش و این اقسامش و تجدیدبندیش اون خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی را، بخش قابل توجهش رو کلینی با سند نقل کرده. همون خطبه ای که تو بحث تفسیر ما اون خطبه رو خوندیم، اینجا نخوندیم متاسفانه. تو همین جلد اول اصول کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی دارد که اگر تمام جن و انس جمع بشن و در بین اونها پیغمبر نباشد و بخواهر خطبه بخوانم، خطبه کسی که به ابی به امی پدر و مادرم به فدای او، میخواد اجبار هست امیر سوال بگوید، نمیتونن مثل او بیارن. بعد اون خطبه رو شرح میده. کلینی یک فیلسوف غنی و قوی بود، میگه چرا این خطبه اینقدر قوی است؟ من میگم اگه تمام جن و انس جمع بشن مثل اون نمیتونم بیارم. برای اینکه اون شبهه ازلیت ملحدان را از تعمیر پاسخ داد. اونا که میگن خدایی نیست معاذ الله، میگن خدا اگر باشه عالم را یا من شی خلق کرد یا من لا شی. خدا عالم از چی خلق کرد؟ بالاخره آسمانی ساخت، زمینی ساخت، انسان را که ساخت گفت که انسان را از چی خلق کردم. اما اصل نظام را که آفرید از چی خلق کرد؟ یا من شیء است یا من لا شیء. اگر من شیء باشد معلومه قبلا یه موجوداتی بود که خدا نداشت و خدا از اونها عالم ساخت. پس میشه یه چیزی موجود باشه و خدا نداشته باشه. و اگر من لاشه باشد، لاشه که عدم است، از عدم که نمیشه انسان آسمون بسازه زمین بسازه که، و شی هم خارج از نقیضین نیست، ارتفاع نقیضین محاله. این شبهه بود از دیر زمان منکران توحید داشته. تو خطبه نورانی هست امیر پاسخ داده شد، ولی 25 سال قبل از اینکه خطبه استعمیر خونده بشه و پاسخ داده بشه، تو همین خطبه 2-3 سطری اول خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها بهش پاسخ داده شد. کلینی میخواد بفهمه که فرق این خطبه ها چیه. در این خطبه ها در این نقض ها و الغاءات شبهی یک مغالطه است که غیر نقیض را نقیض تلقی کردن. بله رفع نقیضین محاله، جمع نقیضین محاله. عالم من شی باشد محاله، من لا شی باشد محاله، جمع نقیزین محاله، رفع نقیزین محاله، اینا درسته. اما نقیز من شی من لا شی نیست، لا من شی است. چون اگه من شی باشه که من شی موجبه است، نقیز موجبه که موجبه نیست. نقیز کل رفع و مرفوع، نقیز من شی من لا شی نیست، چون من یا تبعیضی است یا نشئی است، یه مبدا وجودی میخواد. نقیز من الف من لا الف نیست، نقیز من الف لا من الف است، نه من لا الف. شما همین جلد اول کافی رو نگاه کنید، اصول کافی رو، چه اصراری دارد مرحوم کلینی که این رو خوب حل کند. خب وجود مبارک صدیق کبرا در همه اول خطبه فدکیه فرمود الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شی، یعنی بدیع است، نوآور، خدا نوآوره. او بدیع السماوات و الارض است، یعنی چی؟ یعنی هیچ نبود با اراده حق پیدا شد، نه اینکه اشیاء و موادی بود خدایی را جمع جور کرده مثل انسان که خاک بود و گل بود و اینها مثلا بود. نقیز من شی لا من شی است، نه من لا شی. این در از سطر اول دوم خطبه فدکیه هست. تو خطبه نورانی هست، دبیرم که بعد 25 سال ایراد فرمودنم هست، و کلینی میگوید اگر جن و انس جمع بشن و در بین اونها پیغمبر نباشد نمیتونن اینطور تحلیلی حرف بزنن. اونگاه مرحوم صدر المتعلم فرمود شما یه قیدم اضافه بکن، هر پیغمبری هم نمیتواند مثل علی سخن بگوید، بگو اون انبیای عظام و بزرگ، اون پیغمبران بزرگ، اونا اگر نباشن نمیتونن مثل از امیر حرف بزنن. و از اون به بعد دیگه شبهی برای الهادی ها نمون. خدا بدیع السماوات و الارض است، نو آوره. این نو آوری سوال ندارد که از چیست، او از ندارد، نه من شیء است نه من لا شیء، بلکه لا من شیء است. همین سطر اول یا دوم خطبه فدکیه وجود مبارک صدیق کبرا اینه. غرض این است که در همین اول دارد که امر ان یغرا علی الناس کل یوم جمعه. در جلد هفتم از این هفت جلدی ها هم همین فرمایش دارد که دستور داد این خطبه را هر هفته، جلد هفتم صفحه 259 خود خطبه شروع میشه تا صفحه 331 پایان خطبه است. سرش اینه که در پاورقی مدارک و منابع این خطبه نورانی هست. در اونجا فرمود به این که امر ان یغرا علی الناس کل یوم جمعه و ذالکه لما سألوه عن ابی بکر و عمر و عثمان و ذالکه بعد غلبت عمرو بن العاص علی مصر به قتل محمد بن ابی بکر فقذب علیه السلام و قال ابا قد تفرعتم للسؤال عما لا یعنیکم. میاد یه چیزای سوال میکنه که به درد شما نمیخوره، شما مشکل اساسی مملکت حل کنید، مگر نشنیدید در مصر چه خبره؟ و هذه مصر قد افتتحت و شیعتی بها قد قتلت و قتل معاویه بن خدیج محمد ابن ابی بکر فیا لها من مصیبه ما اعظم مصیبتی به محمد ابن ابی بکر فوالله ما کان الا که بعض بنیه، او بنزیره بعض فرزندان من بود، سبحان الله بینا نحنو نرجو ان نغل ولی قومه علا ما فی ایدیهم از غلبونا علا ما فی ایدینا بعد تمود به اینی مخرجون ایلکم کتابن فیه تصریح و ما سألتم انشاءالله تعالی و اسألکم ان تحفظو من حقی با زیعتم فقرعوه علا شیعتی و کونو علا الحق اعوانام. بعد به عبیدالله ابن ابی رافع که دفتردار و نویسنده رسمی اون حضرت بود فرمود ادخل علیه اشرت من سقاطی، 10 نفر از موثقین رو جمع بکن. حضرت ابو رافع وایده به حضرت عرض کردی اون 10 نفر کی هن که مرده بسوق شما هسته من رو بخوام؟ فقال سمهی یا امیر المؤمنین. فقال علیه السلام ادخل اسبق و ابا طفیل و وائلته و ابن خبیش حبیش اسدی و جویر و جویر ابن مسهر ابش ابسی و خندق و و و و تا میرسد به امیر ابن زراره این 10 نفر بدن. ولما دخلوا علیه قال لهم خذوا هان الکتاب ولیقرأه عبید الله ابن ابی رافع که نویسنده رسمی من است و انتم شهود کل جمعه فان شغب شاغب علیکم فانصفوه به کتاب الله بینی و بینکم. بعد این نامه رو داد به اینها که فرمو این نامه رو این مسئول دفتر من بخونه، شما هم حضور داشته باشید، هر هفته هم بخونن که من اون نبودم و نیستم که سقیفه رو امضا بکنم. یک بار و دوبار نه، هر هفته بخونید که اگر حمزه و جعفر رو می داشتم بساط سقیفه رو هم می زدم. الحمدلله رب العالمین.